یه ماه دیگه هم که هوا گرم بشه، گرمتر بشه، ما آلودگی اوزون سطح پایین رو خواهیم داشت با این ترافیک خودروها. اینه که یه عده‌ای از این مسائل سوء استفاده میکنن، چون جوابی از ما نمیگیرن، مراجعه میکنن به دلایل همین جهش تولید و حفظ تولید ملی و اینا به مقامات بالاتر که دستور بگیرن که قوانین رو رعایت نکنن.
بله.
وقتی که مثلا میگم این درخواست اینا بره به سران سقوه و اونجا هم تصویب بشه، دیگه قانون ما بلاثر میشه
متاسفانه.
به بهانه تولید و به بهانه جهش تولید و حمایت از تولید، اینها به محیط زیست لطماتی به مراتب بیشتر میزنن تا اینکه مثلا یه شخصی به فرد یه درختی رو بشکنه. این یه شخص اگر درختی رو بشکنه، من مطمئنم امروز 10 نفر دیگه به اون معترض خواهند شد و 10 تا درخت دیگه میکنن.
راست میفهمید.
ما در با توسعه فرهنگ عمومی همین کارهایی
اون نکته که فرمودید باید براش چه کار کرد؟ اونی که به بهانه مسائل بسیار مهم بهانه سازی میشه براش، برای اینکه تخریب انجام بشه. نگید نه تخریب، حتی رفتارشون باعث تخریب میشه، نیتشون تخریب نیست واقعا، ولی باعث تخریب میشه. ما بحث صنایع آببر هست که در کویرمون داریم میزنیم، البته سازمان جدیدن جلوش رو گرفته و داره باش مقابله میکنه، اما شاید حتی زور سازمان هم به خیلیاشون نرسه.
همینطوره. ببینیم، ما بالاخره یه سازمانیم زیر نظر رئیس جمهور محترم، مورد ریاست جمهوری، قوانین هم هست، ولی وقتی میان میگن که جوسازی میکنن، خودروساز ما مثلا در 20 سال گذشته هیچ کاری برای بهبود کیفیتش نکرده. ما صنعت خودرومون 55 سال سابقه کار داره، یعنی دقیقا 15 سال قبل از اینکه کره جنوبی و 20 سال قبل از اینکه چین وارد صنعت خودرو بشه، ما خودروساز بودیم. ما امروز هم همون خودروساز 55 سال پیش هستیم و همش به بهانه‌های مختلف حمایت از تولید داخلی و انحصار و جلوگیری از رقابت سبب شده که در تکنولوژی ما درجا بزنیم. من واقعا نگران تیرما هستم که هوا یه مقدار گرم میشه، چون تا چند سال پیش ما اندازه‌گیری اوزون سطح پایین رو در کشور نداشتیم، جز آلاینده‌های بسیار خطرناکه. و این در گرما به علت سوخت ناقصی که خودروهای ما دارن، بخصوص در ترافیک، اوزون سطح پایین رو به شدت بالا میبرن که بسیار نه بو داره، نه رنگ داره، نه مردم میفهمن، ولی باعث مسمومیتشون میشه، باعث بیماریشون میشه. اینا چیزاییست که به مراتب، یعنی این بخش از کشور به مراتب لطمه بیشتر میزنه تا حتی مردم عادی. ما همش با مردم عادی طرفیم.
بله.
خب مردم عادی بیچاره میاد یه وسیله‌ای رو مصرف میکنه که اصلا استاندارد نیست، با استاندارد خیلی فاصله داره، و بهانه‌اش هم اینه که همیشه نمیدونم تحریم بوده، در حالی که تحریم 2 ساله است. یا ما همیشه از اول انقلاب تو تحریم بودیم، از این تحریم.
بله.
و هیچ وقت در این زمینه‌ها به دلایل انحصار و به دلایل این که حتی مثلا یه اتاق خالی ماشین رو هم تولید کنن، پیش فروش کنن، مردم رو میخرن، میخرن میذارن یه جایی که سرمایهش مثلا حفظ
به عنوان حفظ سرمایه در واقع نگاه میکنن.
زمین پاک، هوای پاک، قبل از اینکه ما از مردم بخواهیم که حفظ کنن، رعایت کنن، باید در سطح ملی این پذیرفته بشه، در سطح ملی این باور بشه. به بهانه تولید، جهش تولید، من بیام خودرو غیر استاندارد عرضه بکنم. الان خودرو میسازن با سال 98 برای شماره گذاری بشه، تولید سال 98، چون استانداردی یورو 5 ندارن. اینا سبب میشه که من البته اینجا باید باز هم سپاسگزاری کنم وزارت نفت، برای این مدت استاندارد سوخت رو خیلی بالا بردن، بخصوص پس از اینکه ستاره خلیج فارس را افتاد. پالایشگاه ستاره خلیج فارس استاندارداشون بسیار بالا رفته. روزی نزدیک که 50 میلیون لیتر سوخت استاندارد امروز تولید میشه در یه پالایشگاه.
لاقل از این قسمت ما این مقدار خیالم راحت‌تر میشه.
بله، بهتر شده. حالا یه خورده هم مردم هوای ناپاک داشتن اوایل امسال، به علت این بود که عمدتاً گاز رو به علت سرمایی که یه مدت طولانی شد خانگی مصرف میکردن، به نیروگاه ها و کارخانجات گاز نمیرسید.
بله.
مازوت مصرف میکردن، اون مازوت هم حقوقیت بسیار بالایی داشتن. الحمدلله الان با یه خورده گرم شدن هوا تمام این کارخونجات هم الان از گاز استفاده میکنن. ما امیدواریم که شاهد هوای خوب و زمین پاکی باشیم، ولی قبل از اینکه مردم این مسئله رو به اصطلاح رعایت بکنن، باید کل کشور بخشای مابسته به حکومت و دولت رعایت بکنن. این ضرباتش بیشتر از اون قسمت مردمی است. الان
این فرمایشاتی که می‌فرمایید به قدری عجیب هست، حالا به هر حال لحاظ کردن و رعایت کردنش گاهی موقع تصور میشه که سازمان حفاظت محیط زیست و فرد شخص رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و بعد هم همه همکارانشون تنها هستن تو این عرصه، چون انگار همه جمع شدن، همه قرار هست که یه کاری انجام بدن بنا به دلایل مختلف، میخواد اسمش تولید باشه، میخواد اسمش خدمت رسانی باشه، هر چی باشه، یک آسیبی به هر حال برسونن و سازمان حفاظت محیط زیست حالا اون پیوست‌هاش رو باید یک جوری القا کنه. این باید شاید حتی به زور باید این پیوست ها رو،
ما مشکل داریم بخصوص پای اشتغال که میاد میگن یه واحد تولیدی که آلوده کننده از نبندین چون اشتغال دار 50 نفر 100 نفر 1000 نفر بیکار میشن، ولی آلایندگی جایگاهی نداره این وسط
متاسفانه. سپاسگزارم آقای دکتر، مثل همیشه با ما همراه بودید، مثل همیشه وقت گذاشتید برای ما، برای شنوندگان آرزوی توفیق داریم، آرزوی سلامتی داریم تو این روزهای خاص به ویژه. خدا نگهدارتون باشه انشالله. امیدواریم و هممون دعا میکنیم که دست به دست هم بدیم، تلاش کنیم این رو نه فقط برای امروز و نه فقط برای این روزها، برای هر روز میگیم، هممون باید از همین امروز، اصلا چرا از همین امروز، از همین الان با همدیگه حافظ محیط زیستمون باشیم، نذاریم به این گنجینه پربها لطمه بخوره.
ای آدمای مهربون، واجبه که کمک کنی، فکری برای بستن زخمای شاب پرست، واجبه که جناب بدیم آبی آسمونی را، وقت پرنده ها کنی دونه مهربونی را، دونه کره ناز نستنم بستر سبز با چمن، حیفه که فسوده بشه، حیفه که فسوده بشه، آب زلال چشمه ها بارون رحمت خدا، حیفه گل آلوده بشه، حیفه
اما میخواییم درباره این روزها راه حل‌هایی که میشه تصور کرد، برنامه‌ریزی کرد و اجرا کرد و یه خبر خوب، اون هم همکاری ستاد اجرایی فرمان امام و دانشگاه شهید بهشتی برای پیگیری و پیشگیری مقابله با کرونا هست. میخواییم صحبت کنیم با میهمانان ارجمندمون، جناب آقای دکتر حجت الله نیکی ملکی سخنگوی محترم ستاد اجرایی فرمان امام خمینی رضوان الله و جناب آقای دکتر افشین زرقی معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، همینطور عضو ستاد فرماندهی عملیات مدیریت بیماری کرونا. آقای دکتر ملکی سلام عرض میکنم، صبح ازت عالی بخیر. آقای دکتر نیکی ملکی سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
خب. سلام علیکم، عرض سلام دارم خدمت شما و خدمت شنوندگان خوب برنامه شما. در خدمت شما هستم.
متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. ممنونم از شما. آقای دکتر زرقی سلام عرض می‌کنم، صبح ازت عالی بخیر.
بنده هم سلام عرض می‌کنم، صبح شما هم بخیر. خدمت شنوندگانم عرض سلام.
سپاسگزارم از شما، ممنونم، صبحتون بخیر باشه. آقای دکتر ملکی، اولین سوال این هستش که توضیح بفرمایید درباره این همکاری و نحوه این همکاری چطور اصلا شروع شد، چطور قرار شد که این همکاری صورت بگیره با دانشگاه شهید بهشتی.
بله، خواهش می‌کنم. ستاد اجرایی فرمان حضرت امام از همون ابتدای بحث شروع ویروس کرونا
بله،
به صورت خیلی جدی روی زمینه وارد عمل شد و تمام تلاش خودش کرد که با استفاده از تمام ظرفیت‌های خودش توی زمینه ورود داشته باشه. بحث‌های مختلفی ستاد ورود کرد، تو بحث های تولید محلهای به دفونه کننده، بحث ایجاد بزرگترین کارخانه تولید ماست، بحث سامانه 40C و بحث های مختلف. و اون یکی از حوزه هایی که ستاد خیلی جدی توش ورود داره حوزه سلامت هست. حالا با توجه به اینکه حوزه یک حوزه راهبردی و یک حوزه کاملا استراتژیک هست، خب ستاد به عنوان حالا بخشی از حاکمیت این موضوع خیلی جدی ورود داره. تو این زمینه چه تو بخش دارو و چه تو بخش حوزه تجهیزات پزشکی ستاد ورود کرده. تو حوزه تجهیزات باز میام مرتبط با بخش کرونا، بحث تولید دستگاه اکسیژن ساز، دستگاه بایپاپ، دستگاه آیوپ، بحث مختلفی بوده دو ستاد ورود کرده.
بله.
اما خب این کارهای یکم میخواستیم جدیتر و یکم هدفمندتر و یکم مشخصتر کارها بره جلو و تو این زمینه دوست داشتیم که با یک مجموعه که به صورت تخصصی تو این زمینه فعالیت کنه ارتباط دقیق‌تری داشته باشیم و عنوان حالا بازوی مشورتی ما توی این حوزه و بازوی اجرایی ما توی این حوزه اون مجموعه ورود کنه. خب مجموعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از مجموعه های کاملا توانمند و بسیار توانمند در این حوزه هستن و با توجه به همکاری های قبلی هم که بود تصمیم گرفته شد با این مجموعه ارتباطی هم جدی‌تر باشه و همکاری های فشرده‌تری انجام بشه. در این زمینه ما یک امضای تفاهم‌نامه‌ای داشتیم تو همین موضوع تو بحث‌های مختلف با مجموعه دانشگاه علوم پزشکی همکاری داشته باشیم. این امضای تفاهم‌نامه چند روز قبل انجام شد و همونجا کارهاش هم شروع شد دیگه، یعنی همونجا حالا بحث یعنی اولا مقدمات این تفاهم‌نامه انجام شد و کارها شروع شد.
بسیار
من باز خدمت شما هستم.
متشکرم. بله آقای دکتر زرقی، خب توضیحات اولیه و نیت ستاد اجرایی فرمان امام رو شنیدیم، اما از زبان حضرت عالی می‌خوایم بشنویم این نوع همکاری و به سرانجام رسیدنش رو و حتی برنامه‌ریزی‌هایی که می‌تونه نگاه توسعه محورانه داشته باشه.
بله، همونطور که آقای ملکی توضیحات مبسوطی رو فرمودن، ما در واقع یک تفاهم‌نامه کلی در خصوص گسترش همکاری‌های علمی دانشگاه با ستاد اجرایی فرمان امام امضا کردیم. در واقع با کمک ستاد و حمایت مادی و معنوی ستاد ما در حوزه‌های فناوری سلامت میانبرهای تحقیقاتی خواهیم زد. در واقع سرعت و شتاب رسیدن به محصولات پژوهشی هدفمند رو تسریع خواهیم کرد. کرونا و بحران کرونا علیرغم تفاهمی‌هایی که برای جامعه ایجاد کرده، ولی شکل شروع و آغاز خوبی بودش برای ارتباط دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با ستاد اجرایی فرمان حضرت امام. خدمت رو عرض شود که همونطور که آقای دکتر ملکی هم فرمودن، ما از شش محصول فناورانه که شامل دو تا کیت، یک گیت هوشمند ضد عفونی کننده، یک دستگاه تولید اوزان و دو سامانه مدیریت بیماران کووید و سامانه تغذیه بیماران کووید بود و همینطور شیلد نانوی مجهز به کلوید نقره که خاصیت ضد عفونی هم داشت، ما یه رونمایی داشتیم. خب حمایت های مادی و اون نقش انکوباتوری رو ستاد اجرایی فرمان حضرت امام به عهده داشتن. بالطبع هر محصولی که در زمینه حوزه سلامت دیولاپ یا توسعه پیدا میکنه بایستی در یک دانشگاه علوم پزشکی توسط محققین کارآزمایی بالینی انجام میشه. در واقع ما کیتی رو میگیم، کیتی که معتبر هست که بیایم در بیمارانی با تعداد خوب با یک سایز مناسب انجام بدیم و بعد از اینکه اونها رو معتبر سازی کردیم یا به اصطلاح ولیدیت کردیم، اونها رو به چرخه تولید هدایت بکنیم. خود دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هم یک دانشگاه نسل 3 هست. رسالت اصلیش دانشگاه نسل 3 هست، دانشگاهی که مشکلات حوزه سلامت رو شناسایی و حل میکنه و در این راستا ما یک مجتمع بین المللی فناوری در مکانی به وسعت 9500 متر اعیانی و 11700 متر عرصه ایجاد کردیم. این تولید کنندگان یا شرکت های دانش بنیانی که در این حوزه، حالا خصوصا در این ارتباط شرکت دانش بنیانی که درگیر حل مشکلات کرونا بودن، بعد از اینکه توسط ما اینها تایید شد شدن به اونجا به عنوان شرکت‌های اسپیناف مستقر میشن و به تولید انبوه میرسن. من با به مثال این کیتی که کیت سریع هست که ما میتونیم در آینده بسیار نزدیک افراد رو غربالگری بکنیم و بگیم کی سالم هست یا سر کار، کی سالم نیستش، مثلا هنوز در قرنطینه باشه، در از هفته آینده با تولید انبوه در این محله برج فناوری به تولید انبوه میرسه و اون زحماتی که ستاد اجرایی فرمان امام در حمایت اینها برای رشد این شرکت ها فراهم کرده و انشالله ما بعد از اینکه الان کارهای علمیش رو انجام دادیم در اونجا عملیاتی میشه و به تولید میرسه.
انشالله. سپاسگزارم از شما آقای دکتر ملکی. اگر حرف پایانی، اگر صحبت پایانی هست، به ویژه حالا که حمایت از مجامع علمی هست و ارتباط علم و صنعت هست، خواهش میکنم خیلی کوتاه در یک دقیقه بفرمایید.
بله، همونطور که آقای دکتر فرمودن این اتفاق ان شاءالله اتفاق مبارکی هست و ما امیدواریم حالا با ارتباط بیشتر حالا مجموعه های مثل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، حالا تو حوزه های صنعت سلامت خیلی جدی فعال هستن، با مجموعه هایی که بالاخره قطب علمی کشور محسوب میشن، دانشگاه های نسبته محسوب میشن، ان شاءالله اینها بتونه کمک بکنه که مسئله های حوزه سلامت به صورت خیلی جدی‌تر حل بشه و حالا بحث هایی که داخل این مجموعه های شبیه ستاد انجام میشه بحث های دقیق تر و مشخص تر و بنابر میتری باشه و بحث هایی که داخل دانشگاه هم انجام میشه اینها هم بشه یکم بحث های کاربردی تر و این دوتا بال به هم دیگه انشاءالله باعث پرواز به تعالی جامعه سلامت کشور از صنعت سلامت
ان شاءالله به فال نیک میگیریم. همکاری ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی رو به عنوان حالا نگیم نقطه شروع ولی به عنوان یک نقطه ثقلی برای ارتباط صنعت و دانشگاه، برای اینکه بتونیم به تجاری سازی موارد علمیمون ان شاءالله دست یافته های علمیمون برسیم. سپاسگزارم آقای دکتر ملکی. ممنونم که همراه بودید. آرزوی توفیق داریم. خدا نگهدارتون باشه.
ممنون. خدا
حفظ شما. سپاسگزارم. خدا نگهدار. آقای دکتر زرقی، سپاسگزارم که با ما همراه بودید.
متشکرم.
و با حضرت علی خداحافظی می‌کنم.
خیلی متشکرم. ممنونم.
خدا نگهدارتون. ساعت 8:47 دقیقه. اینجا رادیو گفتگو.
ای قوم به حج رفته کجایی؟ کجایی؟ معشوقم اینجاست، بیایی بیایی، معشوق تو همسایه و دیبا به دیبا، در باری سرگشت شما، در جوایی در جوایی در جوایی، صورت بی صورت معشوق ببینی، هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایی شمایی شمایی، ده بار از آن راه بدان خانه برفتی، یک بار از این خانه بر این بام براری، ای قوم به حج رفته کجایی؟ کجایی؟ معشوقم اینجاست، بیایی بیایی.
یکی از مناسبت‌های ویژه امروز سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هست. این روز ویژه، این روز مبارک رو تبریک عرض می‌کنیم خدمت همه دلاور مردان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و می‌خوایم صحبت کنیم با سخنگوی محترم سردار رمضان شریف. سلام علیکم، صبح شما بخیر.
بنده هم جناب آقای هاشمی خدمت هستی و همکاران محترمتون و همزور شنوندگان عزیزتون عرض سلام و ادب و احترام دارم در خدمت شما هستم.
سردار، تبریک عرض میکنیم سال روز تأسیس سپاه رو، خدمت حضرت عالی و خدمت همه همکارانتون خدا قوت هم میگیم خدمتون.
متشکرم از ابراز محبت شما.
پیروز باشید انشالله. سردار، درباره این روز خاص میخوایم صحبت کنیم. حالا البته این روز متقارن هست با ایام اضطراب و دلهوره و نگرانی ها و برنامه‌ریزی ها برای مقابله با شیوع بیماری کرونا، که میدونیم سپاه هم تو حوزه بهداشت درمان بسیار کمک رسان بود به بخش درمان جامعهمون. از این بابت هم تشکر میکنیم و قدردان زحمتاتون هستیم. اما درباره این روز خاص بفرمایید.
اجازه بدید من یه عرض سلامی خدمت همه همکاران عزیزم در سرتاسر میهن اسلامی داشته باشم که اونها هستند که بار اصلی در واقع حفاظت از خواستاری انقلاب اسلامی رو در مناطق مختلف، در جغرافیای مختلف، همطور در تخصصها و ماموریت‌های مختلف انجام میدن و سرجم اونها امروز شده سربلندی و عظمت سپاه، که پشتوانه است برای مردم عزیزمون و برای امنیت و عمران و آبادانی کشور عزیز و بزرگوارم. عرض کنم خدمت شما، شاید امروز به اعتباری تنها جمله‌ای که میشه گفت از اهمیت هست که شاید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یکی از اولین نهادهایی هست که شورای انقلاب در بعد از پیروزی انقلاب در دوم اردیبهشت سال 58 در واقع تأسیس اون رو قانونمند کرد و در واقع به عنوان یکی از نهادهای حافظ دستاوردهای انقلاب نوپای اسلامی بنیان گذاشت. نکته دوم، شاید این 40 سال و خورده‌ای که میگذره از پیروز انقلاب به ما کمک کرده به فهم و درک این تصمیم در واقع معجزه‌گون حضرت امام، که با شناخت دقیقی که از تهدیدات فراروی انقلاب اسلامی و از دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامی داشتن و شناختی که از عمق در واقع دلبستگی مردم ایران اسلامی به کشورشون و همطور به انقلابشون داشتند، در واقع مجموع اینها ایشون علی رغم این که خب در بعد از پیروزی انقلاب تنها حضرت امام بودند که تاکید ویژه‌ای داشتند بر حفظ و تداوم ارتش و همینطور تقویت ارتش جمهوری اسلامی، اما در کنار اون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو هم تأسیس کردند و بعد از مدت‌ها که از در واقع تأسیس سپاه می‌گذشت، در سال 64 در یک فرمان در واقع خیلی قوی و محکم به فرمانده کل سپاه وقت دستور دادند که سپاه رو به نیروهای دریایی، زمینی و هوایی قوی و قدرتمند هم مجهز بکنن. این تقریبا هولوش سال 64 هست، یعنی ناشی از اون دوراندیشی حضرت امام بود و ما امروز شاهد برکات در واقع اون تدبیر حکیمانه که خب بعد از ارتحال حضرت امام هم با جدیت، قاطعیت، همینطور با توسعه و وسعت بیشتری توسط امام حاضر جامعه و مقام معظم رهبری و فرمانده معظم کل قوا پیگیری شده، سپاه رو امروز به یک مجموعه بسیار قدرتمند برای حفاظت از انقلاب، حفاظت از کشور، حفاظت از منافع ملی و مردم عزیز کشورمون، در واقع مجموعه این تلاش ها به وجود آورده. ما امروز خب شاید مواجه هستیم با این گزاره همیشگی دشمن که از بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا امروز حجم وسیعی از عملیات روانی خودش رو در حوزه رسانه‌ای معطوف به این می‌دارد که بگوید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در واقع دارای قواعد و ضوابط شناخته شده این نیست، در حالی که با یک نگاه اجمالی عرض کردم اولین نهادی که اساسنامه اون توسط شورای انقلاب تصویب شده و به جامعه اعلام شده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که امروز ما اون روز رو گرامی می‌داریم.
و بحث دفاع و حراست از انقلاب اسلامی وقتی مطرح میشه خیلی شاید نگاه سبکی باشه اگر ما تک بعدی بخوایم به قضیه نگاه کنیم، اما میبینیم که سپاه پاسداران، حالا میخوام این رو ببینیم آیا دوراندیشی اولیه حالا ایجاد کنندگان مؤسسین سپاه پاسداران یا اینکه نه بنا به مقتضیات دفاع و حراست از انقلاب اسلامی این جامع نگری رو ایجاد کرده که ما تکبودی نگاه نمی کنیم به بحث حراست و پاسداری از انقلاب اسلامی. اگر زمانی مجبور بودیم که حالا نیروی زمینی داشته باشیم، هوایی داشته باشیم، دریایی داشته باشیم، بعد از اون بنا به ضرورت اون زمان ما قرارگاه های مختلف سازندگی رو ایجاد کردیم، بعد از اون امروز اداره بهداشت و درمان سپاه میبینیم که پا به پای وزارت بهداشت در حال فعالیت هستش و همه اینها ذیل حراست و پاسداری از انقلاب اسلامی داره تعریف میشه. اگر احتیاج به اصلاح هست خواهش میکنم بفرمایید، اما میخوام راجع به این تغییر پارادایم ها در زمان های مختلف با حضرت عالی یک گفتگو داشته باشیم.
ببینید، همواره تهدیداتی که علیه کشور متصور هست از یک نوع خاص نیست که فرض بکنیم مثلا دشمنان در یک مقطعی مثلا موضوع تجزیه رو توسط گروهک‌های ضد انقلاب در جغرافیای مختلفی که حالا بستر در واقع مکانی و زمانیش هم مثلا به اونها اجازه میده دنبال بکنن، مثل نارامی‌هایی که در جنوب شرق، شمال غرب کشور و بعدا در جنوب غرب کشور ما در مقطع قبل از حتی دفاع مقدس داشتیم. خب اون یک نوع مبارزه رو میطلبید، یک نوع فداکاری رو میطلبید، یک نوع تدبیر و راهکار رو میطلبید برای غلبه بر گروهک هایی که عمدتاً هم از سرویس های بیگانه خط میگرفتن و تغذیه میشدن. در مقاطع بعد که خب دشمن از اون منظر کاری از پیش نبرد، موضوع در واقع یک تهاجم خارجی رو با حمایت از حزب بعث و فرایندی که همه ملت ما در جریان هستند دنبال کرد و اون جنگ تحمیلی رو علیه کشور ما را انداخت و ملت ما با دفاع مقدس جانانه 8 ساله تونستن اون تهدید رو هم دفع بکنن و اون رو تبدیل به یک فرصت طلایی بکنن برای تقویت بنیه دفاعی کشور. خب طبیعی است که دشمن دستبردار نیست و تلاش میکنه از منظر مختلف، از موقعیت‌های مختلف، از شرایط مختلف استفاده بکنه و یک توطئه جدیدی رو، یک طراحی جدید رو شروع بکنه. ببینید، وقتی که دشمن تقریبا از اون ناکام میشه، تلاش میکنه که در حوزه اقتصادی فشار بیاره، همین تحریم‌های ظالمانه رو که الان چند سال کشور درگیرش هست رو وجود بیاره و از حوزه نظامی به حوزه سیاسی، به حوزه اجتماعی، به حوزه تهاجم فرهنگی، همه اینها در واقع اون منظومه‌ای است که از قبل به درستی اشاره کردید. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باید اون انعطاف لازم رو داشته باشه که بتونه برای حضور در همه این عرصه‌ها در واقع وظایف خودش رو برای حراست از پاسداری انقلاب اسلامی انجام بده. و مهمتر از این به اعتقاد من این هست که اون که بنیانگذاران سپاه در واقع به خوبی در ابتدای سپاهون پرداختن که رسالت سپاه در کنار دفع تهدیدات تولید قدرت برای کشور بوده و از این منظر شاید کمتر بهش توجه شده و خدا رو شاکر هستیم که در طول 40 سال گذشته خب کشور امروز داره یک نیروی دریایی 100% مجهز، بومی، آماده به کار و قادر به دفع تهاجمات دشمن هست، هم تو در زمینه نیروی زمینی چابک و گسترده‌ای که قادر هست از مرزها و منافع کشور حتی در دوردست‌ها حمایت بکنه و همینطور تولید یک قدرت در حوزه هوافضا، قدرت موشکی، قدرت پهبادی که امروز در واقع جزء پیشرفته ترین تکنولوژی های دنیا در حوزه دفاعی و نظامی هست. از این منظر تولید قدرت هم که برای پشیمان کردن دشمن از تهاجم مجدد هست و یک بازدارندگی پایداری رو برای کشور به دنبال داره، کار ارزشمندی است که سپاه همواره در دستور کارش بوده. البته تولید این قدرت نه صرفا در ابزارها و ادوات نظامی، بلکه تولید قدرت در روحیه مردم، در فرهنگ مردم، در همگرایی مردم، در ایجاد یک قدرت نرمی که امروز بسیار هم تاثیرگذار هست، هم در مقابله با دشمنان، هم در برای پیشرفت و عمران و آبادانی کشور.
سپاسگزارم، ممنونم از توضیحاتتون. خدا قوت میگیم، خسته نباشید میگیم به حضرت عالی، همه همکارانتون در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. آرزوی توفیقات بیشتر رو داریم و واقعا این مواردی که فرمودید به ویژه بحث تولید قدرت بحث بسیار مهمی هست. انشالله که در قسمت‌های علمی و آکادمیک ما بیشتر بهش پرداخته بشه، تبیین بشه نقش پررنگ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. باز هم تبریک عرض می‌کنیم و به خدای بزرگ می‌سپاریم.
متشکرم از تماس شما، ممنونم.
پیروز باشید، خدا نگهدار.
سلامت باشید، خدا حافظ.